عرض سلام ادب دارم خدمت دوستان و سروران عزیز. میرسیم به فصل هشتم کتاب چرا نابرابری مبتلا آفرینه است که عنوانش هست شایستگی. ما تو جلسات قبل اومدیم فصل به فصل این کتاب رو بررسی و تحلیل کردیم. تو فصل اول اسکرلن اومد یک مقدمه کلی و یک شمای کلی از 6 تا دلیلی گفت که برای ایراد وارد کردن به نابرابریشون شناسایی کرده و اونجا مفصل به این بحث پرداخت. تو فصل دوم به ایراد اول پرداخت. تو فصل دوم چی میگفت؟ ایراد اول چه بود؟ ایراد اول این بود که نابرابری که تو یک جامعه وجود داره میتونه نشان دهنده این باشه که یک فاعل، مثلا یک نهاد مثل دولت، دغدغه‌ای برابر نسبت شهروندانش نداره. اینم فصل دوم که به دلیل اول میپردازه. فصل سوم به دلیل دوم پرداخت که میگفت چی؟ میگفت نابرابری باعث میشه که یک نوع فرادستی و فرودستی در جامعه وجود بیاد و یک نوع تفاوت در منزلت ایجاد بشه و اینو خدمت عرض کنم تو فصل سوم مفصل بهش پرداختیم. فصل چهارم و پنجم خدمتتون عرض بکنم که به دو این دو فصل به یک دلیل سومی که اسکنلن علیه نابرابری میاره میپردازه و اون چی بود؟ و اون این بود که نابرابری باعث میشه که خدمتتون عرض بکنم که برابری فرصت از بین بره. و چجوری برابری فرصت رو از بین میبره نابرابری؟ تو اونجا ما توی دو تا فصل مفصل بهش پرداختیم، فصل چهارم و پنجم. تو فصل ششم اسکنلن میاد به دو دلیل، به دو تا از این آرگیومنت ها و دلایلی که علیه نابرابری هست تو فصل ششم میاد میگه. اون چه بود؟ که این بود که نابرابری باعث میشه که انصاف سیاسی از بین بره یکی، و نابرابری باعث میشه که ثروتمندان بر زندگی فقرا تسلط داشته باشن. این 5 تا دلیل رو تا فصل ششم میاد. اما از فصل هفتم و هشتم یک انقطاعی رو حاصل میشه، میاد به خدمتتون عرض بکنم که به اون ایراداتی که به برابری وارد میشه رو مطرح میکنه. مثلا میگه که تو فصل هفتم میگه که بین برابری و آزادی تعارض وجود داره و اونجا بهش میپردازه و مفصل ما تو فصل هفتم بهش پرداختیم. تو فصل هشتم میاد میگه بین شایستگی و برابری هم تعارض وجود داره و میخواد اینو حل و فصل بکنه اینا. و تو فصل نهم میره به آخرین ششمین دلیل میپردازه و تو فصل دهم هم یک جنبندی از کل بحثای راه میده. من نمیدونم چرا ایشون وقتی که فصل دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم رو میگفت تو اینا یه دفعه بین ادله که علیه نابرابری وجود داره یک وقفه ایجاد میکنه با دو فصل. بعد تو فصل نهم میره سراغش، هفتم و هشتم یه وقفه ایجاد میکنه. من راستش متوجه نشدم، اگه چیز بود بهتر بود که همون اول 6 تا دلیل میگفت بعد تو آخر 2 تا دلیلی که علیه برابری وجود داشت رو مطرح میکرد اینا، ولی ایشون این کار کرد. ما چون فصل به فصل میخوایم بریم جلو، خدمتتون عرض بکنم که همین منطق ایشون رو رعایت میکنیم. تو فصل هشتم که عنوانش هست شایستگی، تو شایستگی میگه که شایستگی یکی از ادله مهمیه که میتونه نابرابری رو توجیه بکنه. یعنی چی؟ هم شایستگی ادله یک میتونه نابرابری رو توجیه بکنه و هم شایستگی یه نوع ادله که میتونه برابری رو توجیه بکنه. یعنی چی؟ یعنی کسایی که بیشتر دارن میگن که شایسته این درآمد بیشترن، اما کسایی که مخالفن میگن که کسایی که بیشتر دارن شایسته این منافع عظیم این درآمد زیاد نیستن. الان این دوتا استدلال موافق و مخالف شایستگی رو در نظر بگیرید. استدلال اول میگه که از دستمزد بالای مدیران اجرایی به این دلیل دفاع میشه که این مدیران چون بازدهی بالایی دارن شایسته این درآمد بالا. این استدلال موافق. استدلال مخالف چیه؟ میگه که از دستمزد بالای مدیران اجرایی به این دلیل انتقاد میشه که حتی اگر سطح بالای دستمزد این مدیران مشوق‌هایی در اختیار اونا بگذاره که بهره‌وری رو بالا ببرن، باز هم این درآمد بالا و پاداش بالا ناعادلانه است. چرا؟ چون هیچ کس برای انجام اون وظایف شایستگی چنین درآمد بالایی یا حقوق بالایی رو نداره. پس ببینید دو تا استدلال موافق و مخالف چیکار کردن؟ اومدن به اندیشه شایستگی متوسل شدن. پس اینجا واژه شایستگی برای انواع مختلفی از دعاوی به کار میره و وقتی این دعاوی مختلف رو با دقت و حوصله از هم تمیز میدیم و بررسی میکنیم، اون وقت معلوم میشه که چه موقع درست بگیم که شخص شایستگی پاداش اقتصادی رو داره یا شایستگی پاداش اقتصادی رو نداره. ایشون میاد میگه چی؟ میگه من الان میخوام ببینم این شایستگی به چه معانی به کار میره. آره. معنی اول این شایستگی اینه که میگه گاهی اوقات شایستگی به معنای کاملا کلی و عام به کار برده میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگیم که یک شخصی شایستگی رفتار خاصی رو داره، یعنی صرفا با اون شخص باید طوری رفتار بشه یا رفتار خاصی با او بشه یا اون طرز رفتار با اون شخص عادلانه است. یعنی چی؟ یعنی تو این تلقی این سوال پیش میاد که چرا رفتار شایسته با مردم کار درستیه؟ توجیه این رفتار درست میتونه بر مبنای فایده گرایی باشه، بر مبنای عدالت رالزی باشه، بر مبنای نظریات دیدگاه های مثلا لیبرتریانیسم یا آزاد انگاران باشه، هر دیدگاه دیگه باشه. پس این معنای کلی از شایستگیه که بر مبنای الزام کار درسته. مثلا وقتی که میگیم که شایسته نیست که با یه پیر مرد رفتار و توهین‌آمیزی داشته باشیم، اینجا شایستگی یعنی چی؟ یعنی کار درستی نیست. یعنی معنای کاملا عامه شایسته است یا نیست معنای کار درست یا نادرسته که معنای کلی داره اینا. این یک چیزیه. پس اینجا تو معنای اول شایستگی به معنای کار درست و نادرست تو اخلاق به کار میره. معنای دوم شایستگی اینه که وقتی که میگیم که یه شخص شایستگی یه رفتار خاص رو داره، اون رفتار رو یک نهاد تعیین میکنه. برخلاف معنای اول، اون شایستگی که تو معنای اول معنای کلی بود، میگفتیم اون معنای شایستگی رو چی؟ معنای درست و نادرست تو اخلاق تعیین میکنه. ولی تو دومی میگیم یه آدم شایسته یه رفتار خاصیه، اما اون رفتار رو یه نهاد تعیین میکنه. چجوری؟ مثلا اگه سیاست رتبه بندی توی کلاس برای طریقش و منوالش اینجوری باشه که دانشجویایی که نمره امتحانشون بالاتر از 95 باشه، اون دانشجویان رتبه الف رو میگیرن. میگه در این صورت میتونیم بگیم که دانشجویی که نمره 97 میگیره این دانشجو شایسته رتبه الفه. آره. اسکندر میگه این معنا از شایستگی گاهی وقتا استحقاق نهادی نامیده میشه. تو معنای اول اگه هیچ نهادی وجود نداشت میگفتیم که شایسته نیست مثلا با یه پیرمرد رفتار توهین‌آمیزی بشه. این چرا؟ چون این معناش به نظریه‌های مختلف تو اخلاق برمیگرده. اینجا معنای که درست نیست که با اون پیرمرد رفتار توهین‌آمیز داشته باشه. اما معنای دوم معنای چیه؟ اینجا دیگه یه نهاد تعیین میکنه. یه نهاد میاد میگه چی؟ میگه میاد قاعده ما اینه که هر کی بالاتر از 95 بشه رتبه الف رو بهش میگیم. و یه نفری که رتبه 97 رو میگیره میگیم شایسته چیه؟ شایسته اون رتبه است. این معنای دوم. و معنای سوم از شایستگی که اسکنلن میاد تمیزش میده برای ما واضحش میکنه اینه که پس گفتیم که معنای اول به درست و نادرست اخلاقی ربط داره، معنای دوم به استحقاق نهادی داره، اما معنای سوم اینه که اگه دانشجویی به امید دریافت رتبه الف خیلی سخت تلاش میکنه و این سخت تلاش کردنش باعث بشه که میانگین نمراتش 97 بشه و اگه این دانشجو رتبه الف رو دریافت نکنه اینجا اعتراضش مشروعه. چرا؟ میگیم چون این دانشجو برای دریافت این رتبه اینقدر تلاش کرده و اگه این رتبه رو بهش ما ندیم چیکار کردیم؟ در حقش ظلم کردیم اینا و شایسته نیست. این پس معنای تا اینجاش معنای اون دومی بود که تو توضیح دادیم. اما اگه دانشجویی برای کسب بالاترین معدل کلاس سخت تلاش بکنه و انتظار داشته باشه که دیگران به او حق بدن که دانشجویی که پایین ترین معدل رو کسب کرده ترم بعدی خدمتکار شخصش باشه، میگه در این صورت اگر این خدمت رو دریافت نکنه اعتراضش از اون نوع اعتراض معتبری نیست که توی مثال قبلی توضیح دادی. اون میتونه بگه که من فریب خوردم، من به امید این پاداش تلاش کردم و چون من میتونه اینو بگه، ولی نمیتونه بگه که اگه اون پاداش به من ندید یا ندید در حق من ظلم شده یا من شایسته دریافت اون پاداشم. پس ببینید تا اینجا اسکنلن سه معنا از شایستگی رو از هم متمایز کرد. معنای اولش این بود که شایسته نیست با یک پیر مرد رفتار توهین‌آمیز داشته باشیم، این یک معنای کلی بود، یعنی درست نیست با اون پیر مرد ما رفتار توهین‌آمیز داشته باشیم. این معنای اول. معنای دوم اینه که میگه نهادها تعیین میکنند که یه نهادی مثل مدرسه میاد میگه که هر کی بالاتر از 95 کسب بکنه ما رتبه الف میدیم و اگه کسی به اون رتبه الف دسترسی پیدا نکنه، یعنی بخشیم کسی که نمره 97 بگیره به اون رتبه رو بهش ما ندیم، این میگیم چی؟ میگیم که در حقش میتونه اعتراض بکنه و شایسته دریافت اون رتبه است. این معنای دوم. معنای سوم، کسی اون رتبه رو دریافت کرد دیگه ما اینجا نمیتونیم بگیم که کسی که رتبه الف رو دریافت میکنه شایسته اینه که دانشجویی که کمترین معدل داشته ترم بعد خدمتکار شخصی اون بشه. این نمیتونه. پس ببین این سه معنای ایشون از خدمتتون عرض بکنم که از شایستگی اینه. بعد میاد ادامه چی میگه؟ میگه ما به معنای اول سر کار نداریم، ما تو کل این کتاب با معنای دوم سر کار داریم. یکی همون چیز استحقاق نهادی، یعنی کسایی دانشجویی که نمره 97 رو بگیره شایسته دریافت رتبه الفه، یک. و دوم کسایی که رتبه الف رو دریافت میکنن مثلا این امتیازات، این پاداش ها به او تعلق میگیره. میخواد بین این دوتا، بین معنای دوم و سوم رو واکاوی بکنه و بگه که چه معانی دارن اینا. برای اینکه اینو واکاوی بکنه میاد میگه که ببینید اون معنای دوم و سومی که از شایستگی گفتم باید یک تمایزات اینجا قائل بشی. تو توجیهات مبتنی بر شایستگی اولا این توجیهات باید از خدمتتون عرض بکنم که نتایجش متمایز باشه. مثلا بگیم چی؟ بگیم تنبیه کردن کودک یه بچه از طریق محروم کردنش از یه رفتار خاص به خاطر اینکه شایسته شه فرق داره با اینکه او رو محروم کنیم، چون فکر میکنیم این کار شخصیتش رو بهتر میکنه. پس میگه خیلی فرق میکنه که بگیم که برای دستمزد مدیران اجرایی، آره دستمزد بالای مدیران اجرایی، بگیم که اینها شایسته اون کارن، یا بگیم این دستمزد اون پیامدهای مثبت رو داره. پس میگه توجیهات مبتنی بر شایستگی با توجیهات مبتنی بر فایده گرایی با هم، فایده جویانه با هم فرق داره. یکی دوم هم این که میگه دعاوی مبتنی بر شایستگی با دعاوی مبتنی بر نیاز فرق داره. مثلا دقت این دوتا مثال رو در نظر بگیرید. گاهی وقتا میگیم که شخصی به خاطر بیماری سزاوار مراقبت پزشکیه، شایسته مراقبت پزشکیه. این خیلی فرق داره که بگیم که مدیران شرکت های اجرایی به خاطر کارشون شایسته دستمزد بالا. آره این اون اولی نیازه، یعنی شایسته است که مثلا از بیمار، از پیر، یک مثلا معلول، از بچه، از پیرمرد ما چیکار بکنیم؟ ما مراقبت بکنیم. اینجا به خاطر اون نیازشونه. اما وقتی که میگیم شرکت مدیران شرکت های اجرایی به خاطر شایستگیشون، به خاطر کارشون شایسته در دستمزد بالا، این معنا فرق میکنه اینا. پس ببینید تا اینجا اسکنلن سه معنا از شایستگی رو از هم متمایز کرد. گفت من رو معنای دوم و سوم میخوام متمرکز بشم. معنای دوم نهادی بود. نهادها میان یک چیزی رو تعیین میکنن. مثلا میگن کسایی که تو این مدیریت قرار میگیرن اینقدر دستمزد دارن. مثلا میگن که مثل رتبه الف، آره رتبه الف، هر کی رتبه الف رو چیز بکنه، تلاش بکنه، مثلا بالاتر از 95 بیاره رتبه الفه. آره. و کسایی که میگن که این مراحل طی بکنن مدیر اجرایی میشن. خیلی خوب. مرحله دوم اینه که کسی که مدیر اجرایی میشه اینقدر دستمزد داره و کسی که رتبه الف میگیره این امتیاز رو داره. این معنای دوم و سومه. برای اینکه معنای دوم و سوم رو متمایز بکنه میگه که کسایی که اون امتیاز میگیرن توجیه امتیازها اولا مبتنی بر فایده گرایی نباشه. آره مثلا میگی من بچه رو تنبیه میکنم چون شایسته این تنبیه، خیلی فرق میکنه. میگه من بچه رو تنبیه میکنم چون شخصیت بهتری تو آینده ازش میسازه، این خیلی فرق میکنه. یا بگم که من به این بچه، به این مدیر اجرایی اینقدر پاداش میدم به خاطر پیامدهای مثبتشه یا به خاطر شایسته است میدم، این یک معنی. دوم این که با نیازم فرق داره شایستگی، این فرق داره. پس میگه این نوع دعاوی شایستگی دعاوی هن درباره این که چگونه با مردم رفتار بکنیم که نهادی نباشه و برای اینکه اون شخص یا دیگران مبتنی بر منافع فرضی نباشه که نتیجه اون طرز رفتار با مردمه. پس اسکنلن این دعاوی رو دعاوی شایستگی محض چیز میکنه. اون معنای اول از شایستگی رو میگه شایستگی به معنای چیزه، به معنای محضشه، کلیشه. آره میگه این اونجا دیگه خدمتتون عرض بکنم که نهادی نیست، رفتارانه، ولی تو دوم و سوم نهادیه. بقیده اسکنلن میاد اینجا میگه، میگه دعاوی شایستگی محض گاهی وقتا معتبرن، آره چیز میکنن. واضح ترین مثال از دعاوی شایستگی راجع به ابراز تمجید، تحسین، قدردانی، سرزنش یا انزجاره. مثلا شخصی کاملا از رو علاقه به طرز خاصی عمل کرده که به من نفع برسونه و این کارم برای خود او هزینه داشته، میگه این واقعیت به خودی خود موجب میشه که من طرز برخورد حاکی از قدردانی از طرف من برخورد مناسبی باشه. یا مثلا اگه شخصی کشف مهم میکرده یا به برتری هایی خیلی شاخصی دست یافته باشه، میگه اینها موجب میشه که تأیید و تحسین برخورد مناسبی باشه. یا مثلا اگه یه شخصی با بی‌اعتنایی تمام به دیگران ضربه بزنه، صدمه بزنه، میگه این کارش باعث میشه که چی؟ انزجار و محروم کردن اون آدم از احساسات دوستانه برخورد مناسبی باشه. پس میگه این دعاوی در باب مناسب بودن ارتباط درونی بین چی؟ یک، ارتباط درونی بین واقعیت‌های درباره شخص و واکنش مورد مناسب بحث قرار میگیره. پس ببینید یک آدمی میاد چیکار میکنه؟ یک کشف بزرگی چی میکنه؟ و این کشف بزرگ باعث ابراز تحسین، تمجید میشه. این میاد اینو بررسی میکنه، یعنی میگه که ببینید تو دعاوی شایستگی محض این سه تا مؤلف چیز هست. یکی ارتباط درونی بین چی؟ بین یک واقعیت شخص با واکنشی که نسبت به اون صورت میگیره، بین این یه ارتباط درونی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگه اون یک به برتری علمی دست پیدا بکنه، ما چی؟ واکنش ما چی میشه؟ ابراز تمجید و تحسین و قدردانی. این به معنای اولش میگیره. این کسی که میگه مثلا کسی که یک تحقیق مثلا علمی خیلی عالی داره، شایسته است که مثلا از او ابراز تمجید بکنیم، تحسین بکنیم، قدردانی بکنیم اینا. یا برعکسش کسی که به دیگران صدمه زده، آسیب وارد کرده، چی باعث میشه که ما ازش منزجر بشیم یا سرزنشش بکنیم؟ آره. یا اونو از احساسات مثبتی که داریم چیکار بکنیم؟ محروم بکنیم. این تغییر تو برخورد فقط در صورتی میگه مناسبه که ویژگی‌های شخصی که این برخوردها در واکنش با صورت میگیره تحت کنترلش نباشه. اما من ملزم نیستم به کسی اعتماد کنم که به اعتمادم مثلا خیانت کرده، خواه غیر قابل اعتماد بودنش به انتخاب خودش باشه یا خواه نباشه. پس میگه چی؟ میگه ارتباط بین خواسته های یه شخص و محتوای برخورد با اون آدم یک امر هنجاریه، نه عرفی قرار دادی، نه عرف اجتماعی. اما میگه عرف اجتماعی تعیین میکنه که چه نوع عملی ابراز نوعی واکنش خاص به یک عمل باشه. مثلا میگه که تشکر در تو عرف تمام جوامع یه راهی برای ابراز قدردانیه. پس نتیجه میشه که اگر کاری که یک آدم انجام داده، یک شخص انجام داده، موجب بشه که ابراز برخوردها خاصی مثل چی؟ قدردانی، تحسین، سرزنش یا انزجار برخورد مناسبی باشه و اگه به طرز خاصی رفتار کردن با شخص در جامعه ما عرفاً راهی برای این برخورد تلقی بشه، در این صورت رفتار مناسبیه. پس میگه که چی؟ میگه که یه شخصی یه کاری انجام داده، بعد این کار باعث میشه که ما از او قدردانی یا تحسین بکنیم، یا یه کار بدی انجام داده میخواییم او رو سرزنش و مثلا سرزنشش بکنیم. این میگه بین اینا ارتباط وجود داره، ارتباط درونی وجود داره. اما گاهی وقتا میگه این یه امر هنجاریه که یه کسی کار خوبی برتری بده ساورده، ما چیکار بکنیم؟ ما قدردانی تحسین بکنیم. یا کسی کار نادرستی انجام داده، ما چیکار بکنیم؟ ما سرزنشش بکنیم یا منزجر بشیم. اما اینکه این قدردانی و تحسین یا سرزنش انزجار چه شکلی به خودش بگیره، میگه این عرف جامعه رو، عرف جامعه تعیین میکنه که چه شکلی به خودش بگیره اینا. الان ایشون میاد خدمتتون عرض بکنم که بین معنای اول و دوم و سوم میخواد بر اساس این منطقی که این فرمولی که ارائه داد میخواد یک مقایسه بکنه اینا. و مقایسهش اینجوره، میگه مثال اول رو در نظر بگیرید. مثال اول میگه درسته که دزدی از همسایه کاملا که محکومه و در یک جامعه خاص کسی که کار دزدی از همسایش دزدی میکنه، این که این انزجار ما رو برمی انگیزه. پس بین دزدی از همسایه و ابراز انزجار میگه چی؟ میگه یک ارتباط درونی وجود داره. اما اینکه این انزجار از دزدی چه شکلی به خودش بگیره، میگه چی؟ میگه اینجا دیگه عرف جامعه تعیین میکنه. میگه ببینید، من قبول دارم که دزدی از همسایه باعث انزجار ما میشه و یه نوع ارتباط درونی وجود داره. کسی که دزدی میکنه شایسته انزجار هم است. این آره. اما میگه ممکنه کسی بگه که آیا این دزدی کرده، این دزدیش مثلا دستش قطع بشه یا مثلا فلان قد محکومیت مالی پیدا کنه یا زندانی بشه. میگه این دیگه اون یه بحث دومی پیش میکشه. ممکنه من قبول داشته باشم که یه نفر دزدی کرده ابراز انزجار بشه، اینو من کاملا قبوله، ولی این انزجار چه شکلی به خودش بگیره، اینو مثلا میگه من شکل الف قبول ندارم، شکل ب رو قبول دارم. این مثال یک. این از مثال یک میاره تا اون معنی اولی که از شایستگی میگفت و تبیین بکنه. کاملا قبول دارم اینا. مثلا مثالی که اون اول گفتیم که میگیم که کسی که با یه پیرمرد رفتار توهین‌آمیز میکنه کار مثلا شایسته نیست و و این آدم چون کار انجام داده شایسته ابراز مثلا انزجار ماست، ولی این انزجار چه شکلی به خودش بگیره، این میگه عرف تعیین میکنه. با ممکنه کسی موافق باشه یا مخالف باشه، ولی اینکه با پیرمرد رفتار و توهین‌آمیزی میکنه، این حتما شایسته چیه؟ انزجار ماست. اما مثال دوم که مهمه اینجاست که میخواد از این معنی اولی که اول دوم و سومی که از شایستگی رو گفت بر اساس یک فرمولی صورت بندی کرد و الان میخواد نقدش رو اسکنلن بیان بکنه. که میگه که این واقعیت که شخصی به کشف علمی مهمی نائل اومده موجب میشه که واکنش‌های حاکی از تمجید و تحسین واکنش‌های مناسبی باشه. یه نفر یه واقعیتی مثل چی؟ یک کشف علمی کرده و بین این کشف علمی و باعث میشه چی؟ باعث میشه که ما یک نوع تمجید و تحسینی از واکنش رو داشته باشیم. اما این تمجید و تحسین چه شکلی به خودش بگیره، این میگه یه بحث دیگه است. اما این که درباره مناسب بودن، این ادعا درباره مناسب بودن که چه واکنشی مناسبه، یعنی تمجید و تحسین قبول داریم بین کسی که کشف علمی میکنه و تمجید و تحسینی که وجود داره، اما آیا این تمجید و تحسین باید چه مقدار مثلا پاداش پولی باشه، این میگه به ما نمیگه. این دیگه عرف و قرارداد به ما میگه، اخلاق به ما نمیگه، به ما نمیگه. همونطور هم که اون دزدم که دزدی کرده بود باعث شد که ما انزجار داشته باشیم، این انزجار چه شکلی به خودش بگیره، این دیگه میگفت بین شایستگی ارتباط درونی وجود نداره. اون عرف به ما میگه این کار بکنیم اینا. و میگه اینو اسکندر میگه که این مسئله رو ما میتونیم به عدالت و توزیع هم بستش بدیم. مثلا اینکه یه شخصی توی فرایند اقتصادی ثمر بخش نقش خاصی رو ایفا کرده میتونه دلیلی بر این باشه که ما از اونو تمجید بکنیم، تحسینش بکنیم. اما این واقعیت اما این واقعیت به خودی خود موجب نمیشه که هر سطح خاصی از پاداش پولی مناسب باشه. این پاداش‌های خاص در صورتی ممکنه به نظر عده‌ای از مردم مناسب باشه که عرفاً کسایی که اون نقش رو ایفا میکنن عموماً اون پاداش رو دریافت کرده باشن، اما ممکنه برای کسایی واکنش مناسب نیست، که مثلا کسایی که این کارو کردن ما اینقدر مثلا بهشون پول بدیم. اینجاست میگه چیکار باید کرد. ما قبول داریم کسایی یه کاری انجام میدن و این کار چی؟ این کار شایسته تحسین و تمجیده، ولی این تحسین و تمجید اینکه چه مقدار درآمد بهش تعلق بگیره، پاداش تعلق بگیره یا یه چیزای دیگه تعلق بگیره، میگه اینو دیگه نمیشه در موردش صحبت کرد. یعنی به اون چیز شایستگی دیگه نمیتونه اینو به ما بگه که ما چیکار. شایستگی به ما میگه که این آدم، کسی که این کار انجام ده، شایسته تحسین و تمجیده. ولی این تحسین و تمجید، خود مفهوم شایستگی به ما نمیگه که چقدر باید درآمد پولی بهش تعلق بگیره. حالا این سوال مطرح میشه که این استدلالات مبتنی بر شایستگی چطور میتونن پاداش های نقدی خاص رو توجیه کنن؟ میگه پس من تا اینجا قبول دارم که اون مدیران ارشد که درآمد دارن، مثلا مدیران ارشدی که مثلا اون قرار میگیرن توی منصب، مثل اون که دانشجویان و دانش آموزانی که رتبه علفه گرفتن، شایسته چیه؟ اون تمجیدن، تحسینن اینا. اما این تحسین چطور میتونه پاداش های اینقدر کلان رو بهشون توجیه بکنه رو میگه که چطور باید چی بکنن اینا؟ این چه استدلالی وجود داره که ما اینقدر پاداش کلان بهشون بدیم اینا؟ ایشون میاد استدلالاتی که اینجا مطرح شده رو، یعنی تو این بحث ها مطرح شده رو، این استدلالات یکی یکی بررسی میکنه. استدلال اول که میگه چطور این شایستگی میتونه پاداش های نقدی خاص رو توجیه کنه. یک استدلال مبتنی بر شایستگی در دفاع از سهمای نابرابر اینه که اگه کسایی که بیش از دیگران تلاش میکنن، شایستگی دریافت دستمزد بیشتر دارن. پس میگه که انصاف مستلزم اینه که پیوند محسوس بین تلاش و پاداشه. چرا اینطور به نظر میرسه؟ چون تمایل به سخت کار کردن نشانه نوعی استحقاق اخلاقیه که شایسته پاداشه، و استحقاق اخلاقی یک عمل به انگیزه فاعل برای انجام اون عمل بستگی داره. پس میگه منطقا ایجاب میکنه که کسایی که دستمزد بیشتری داره، کسایی که دستمزد ایجاب میکنه که کسایی که دستمزد بیشتری بگیرن که به دلایلی سخت کار میکنن و نه کسایی که سخت کار نمیکنن. بعد این استدلال میگه چی؟ میگه چون کسایی که تلاش میکنن بیشتر تلاش میکنن، این نشون میده که اینها یه نوع استحقاق اخلاقی دارن. آره، استحقاق اخلاقی دارن و این استحقاق اخلاقی هم شایسته پاداشه. میگه کسایی این استدلال رو نقد کردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که اتکای استحقاق اخلاقی به انگیزه این دشواری رو به وجود میاره که تشخیص انگیزه های افراد کار سختیه. ما چجوری بدونیم که این آدم چون بر اساس انگیزه های نادوستانه تلاش کرده، این باید بهش پاداش بدیم چون بر اساس منفعت مالی تلاش نکرده؟ میگه این تشخیص، این ایده برای ما چیه؟ برای ما این سخته. ایده استحقاق اخلاقی هیچ معیار قطعی هم برای تعیین پاداش‌های پولی در اختیار ما نمیذاره. استحقاق اخلاقی میتونه شایسته تمجید و تحسین باشه، اما از این نمیشه نتیجه بگیریم که مستلزم اینه که یک مقدار خاصی درآمد بهشون، به اون آدم تعلق بگیره اینا. و لذا میگه که کارکرد نهاد اقتصادی نباید پاداش به فضیلت اخلاقی باشه. این استدلال اولی که گفت اسکندر و نقدی هم بهش کرد. استدلال اول این بود که چی؟ استدلال اول این بود که کسایی که زیاد تلاش میکنن شایستگی دستمزد بیشتری هن. میگه انصاف به ما میگه که کسی که زیاد تلاش میکنه باید یک بهش این سخت کار میکنه، تلاش میکنه، این یه نوع استحقاق اخلاقی داره و این استحقاق اخلاقی هم چی؟ شایسته پاداشه. چرا؟ چون این آدم از خودگذشتگی کرده، سخت تلاش کرده و نه برای کرده، باید بهش یه نوع شایسته پاداشه. و این میگه که استحقاق اخلاقی رو تشخیص دادن اسکندر میگه کار دشواریه. چجوری میشه ما اینو تشخیص بدیم اینا که این کار چی بکنه؟ بعدم استحقاق اخلاقی هم تشخیص دادی، اینکه چقدر بهش پاداش و پولی بدی، اینم کار دشواریه که این استحقاق اخلاقی چقدر شایسته پاداش و پولی، اینو چجوری میشه تعیین کرد؟ این یک استدلال. دوم در این که چطوری استدلالات مبتنی بر شایستگی میتونه پاداش‌های نقدی خاص رو توجیه بکنه اینه که اگر کسایی که درآمد پایین دارن در صورتی که تلاش میکردن میتونستن مثل دیگران از درآمد بالا برخوردار باشن و این کار میکردن، در این صورت نمیتونستن به درآمد پایینشون اعتراض کنن. چرا؟ چون تقصیر خودشونه که درآمد بیشتری ندارن. میگه این توجیه به نظر مبتنی بر این ایده است که تلاش بیشتر شایسته پاداش بیشتره و تلاش کمتر شایسته پاداش کمتر. میگه این سیاست که اگه آدم ها بیشتر تلاش بکنن پولی بیشتری عایدشون میشه ممکنه موجه باشه، اما نه به دلیل شایستگیشون، بلکه به این دلیل که انگیزه های حاصل از این کار بهره‌وری کلی رو بهبود می‌بخشه، یا به این دلیل که دستمزد بیشتر اصل تفاوت رالز رو برآورده می‌کنه، چون باعث میشه که وضع فقرا بهتر بشه. میگه اگه چنین باشه، در این صورت اون آدمایی که درآمد کمی دارن از آنجایی که پاداشی پاسخی به این انگیزه ها نمیدن بیشتر تلاش نمی کنن و احتمالاً از درآمد پایینشون هم شکایتی ندارن، مشروط بر این که نهادهای پیش زمینه عادلانه سر جای خودشون باشه. این استدلال، لب این استدلال دومی که آورد اینی که میگه که ما میگیم که کسایی که تلاش بکنند اینقدر پاداش بهش تعلق میگیره، ما میگیم و میبینیم بعضی از آدم ها تلاش میکنن اینقدر پاداش میگیرن و بعضی آدم ها تلاش میکنن پاداش نمیگیرن. و اینجا کسایی که تلاش نکردن اون پاداش گیریشون نیومده، میگیم شایسته است اون پاداش بهش تعلق نگیری. چرا؟ چون از قبل میدونسته که پاداش تلاش بکنه اون پاداش گیریش بیاد و تلاش نکنه چی؟ گیریش نمیاد. بعد چون گیریش نیومده حتما خودش خواسته که تلاش نکنه اینا. و اینجاست که اسکندر میگه که این استدلال زمانی درسته که نهادها عادلانه باشن. این نهادها عادلانه باشن به این معنا که نهادهای اون پیش زمینه هم عادلانه باشن، یعنی اون طرف اولا مثلا تو یک خانواده به دنیا اومده باشه که شرایط رو براش فراهم کرده باشه که بتونه به اون مقام برسه که اون درآمد بالا رو داشته باشه، و اگه اون خانواده رو نداشته باشه، اینجا باز یه کار میلنگه و اینجا شون رو این یا از آموزش خوبی برخوردار باشه. اگه از آموزش ناکافی برخوردار باشه هر چقدر هم تلاش بکنه نمیتونه بهش برسه. پس میگه که اینجا این استدلال پذیرفتنیه، در صورتی پذیرفتنیه که چی؟ که این اوضاع احوال که در اون زندگی میکنه اونا مانع نشده باشه، تلاشش در جاش باشه ولی اوضاع احوال مانعش نشده باشه. این که اتفاق میفته وقتی که نهادها عادلانه باشن. اگه نهادها عادلانه باشن، طرف خدمتتون عرض بکنم که تلاش بکنه به اون پاداش برسه، میگه خیلی عالیه. ولی گاهی وقتا نهادها ناعادلانن، طرف هیچ تلاش نمیکنه به اون پاداش میرسه، یا طرف تلاش میکنه ولی به اون پاداش نمیرسه. میگه اینجا چیه؟ اینجا نشون میده که نهادها ناعادلانن. اینم استدلال دوم. استدلال سوم اینه که در دفاع از این که چرا کسایی که بیشتر تلاش میکنن شایسته پاداش بیشترین، اینه که تلاش مستلزم فداکاری و باید فداکاری آدم ها رو جبران کرد. اسکندر میگه این استدلال دوتا اشکال داره. این استدلال قبل از اینکه اشکالشو بگم، دوتا حالت داره. حالت اول اینه که در این روایت ادعای جبران بر اندیشه شایستگی مبتنی نیست، بر اندیشه سود زیانه که اون اوائل بهش اشاره کردیم. یکی. دوم، حالت دوم اینه که اندیشه جبران فداکاری یک معیار مستقل از عدالت نیست، بلکه اصل نسبیه که معیارهای اساسی تری هم فرض میگیره. اون تفکری که در پس ادعای جبران وجود داره اینه که فداکاری‌هایی نظیر اونهایی که در خیلی تلاش میکنن، اینا یه لطماتی به بهروزیشون وارد شده و باید اون لطمه ها به بهروزیشون جبران کرد. پس اگه معیار عدالت خواستار سطح بهروزی برابر باشه، پس ادعا اینه که برای رسیدن به اون نو برابری کلی که عدالت ایجاب میکنه، چه بسا درآمدهای نابرابر لازم باشه. پس ببینید این استدلال چهارمم استدلالیه که میگه کسایی که تلاش میکنن یک فداکاری میکنن، یعنی یک جبرانی به، یعنی یک لطماتی به زندگیشون وارد میشه. اون لطمه ها و اون فداکاری ها باید جبران بشه. میگه اسکندر، میگه این قبول دارم، اما اون معانی که از شایستگی میگفت که شایستگی از سود و زیان به شایستگی از نیاز متفاوته، میگه این دیگه شایستگی نیست. چرا؟ چون این به سود زیان ربط داره اینا و این ربطی به اون اندیشه شایستگی نداره. این هم استدلال سوم. استدلال چهارم، استدلال دیگه اینه که تلاش نماد و مظهر فداکاریه و این فداکاری با امید معقول برای دستیابی به پاداش انجام میگیره و میگه پس امید معقول نباید به یأس مبدل کرد. مسئله این نیست که فداکاری مستلزم نوعی جبرانه، بلکه مسئله اینه که نهادهای عادلانه باید اون انتظاراتی رو برآورده کنن که از مردم میخواد طبق اونا عمل بکنن. اینجاست که دعاوی انتظارات معقول چند معیار برای مشروعیت نهادی رو مفروض میگیره. پس دعاوی تلاش که به این شکل ما میفهمیم، مبنای مستقل برای ارزیابی نهادها محسوب نمیشه. حرفش اینه که باشه، این استدلال چهارم اینه که کسی که تلاش میکنه یه نوع فداکاری میکنه، این فداکاری با یه امید معقولی صورت گرفته و اون امید معقول رو نباید به یأس مبدل کرد. اما سوال اینه که اون امید معقول چیه؟ کسی که مثلا تلاش میکنه که به رتبه الف برسه، آره رسیده، الان شایسته این رتبه است، اما این رتبه رو با چه امتیازاتی ما جبران بکنیم؟ چون اون طرف خیلی فداکاری کرده، از لذتش، از نمیدونم خوشیهاش، از خوابش زده به اون رتبه رسیده، ما الان چه جوری جبران کنیم؟ این امید معقول چیه؟ اینم باز چی؟ باز اخلاق به ما چیزی نمیگه، به عرف اجتماع بستگی داره و اینجا خیلی بازم مورد مناقشه است. و پنجم اینه که استدلال پنجم اینه که مردم باید دستمزد متناسب با سهمشون رو دریافت کنن. آره. و این استدلال زمانی بیشترین قابلیت پذیرش رو داره که بتونیم سهم مشارکت کنندگان رو به روشنی مشخص بکنیم. میگیم که این مدیران اجرایی شایسته اون پاداشه. چرا؟ میگه چون سهمشون رو دارن میگیرن. اینجاست که میگه این سهم چطوری میتونیم مشخص کنیم. میگه مثلا فرض بکنید که دو نفر برای تولید محصولی با هم همکاری میکنن، یکی از اونا قطعات داخلی رو تولید میکنه، دومی هم چی؟ طرح متمایزی من عرض بکنم که به بدنه اون قطعه اضافه میکنه. اینا میگه اگه کارهای قطعات داخلی اساسا مشابه سایر محصولات موجود در بازار باشه، اما طرح متمایزش موجب و فروش بیشتر بشه، میگه در این صورت منطقی بگیم که اون شخص طراح سهم بیشتری در موفقیت محصول داشته، ولی از این رو سهمش باید ببره. اینا مثلا دو نفر مثلا دو نفری هستن که مثلا نمک استخراج میکنن اینا، و ما میبینیم که شرکت های دیگه هستن تو بازار نمک هم همون نمک رو میدن، ولی این چون یک طرح و یک بسته‌بندی شکلی داره، این بسته‌بندی شکلش باعث فروشش میشه. میتونیم اینجا سهمش رو مشخص بکنیم و بگیم آره این درآمد زیادی که ما تو این فروش چیز داشتیم، نمک داشتیم، این به خاطر این بوده که اون طراحی تو بوده. این میشه تعیین کرد اینا. میگه اما تو موارد پیچیده تر ما نمیتونیم سهم مشارکت کننده ها رو، کسایی که تون کاره، مشخص بکنیم. میگه فرض کنید که در یه فرایند تولیدی تعدادی کارگرن که در این حال که کار میکنن همیشه نمیتونن ببینن که دیگران چه میکنن. میگه اگه یه کارگری در یه جای بیستید و که بتونه اون کارگرهای دیگر رو ببینه و همه کارگران هم اونو ببینن و به کارگران دیگه علامت بده و این باعث بشه کارآمدشون بالا بره، همه کارگرها بالا درآمد چیزشون بالا بره، اینجا اون کارگرم مهارت خاصی هم نداشته، فقط توی یه جایی استاده که میتونه به مثلا همه رو با هم هماهنگ بکنه، مثل کارگر عادیه، ولی تو یه جایی استاده همه و این هماهنگی باعث شده که درآمد همه اون مثلا شرکت بره بالا. میگه اینجا چی؟ اینجا مثل اون طراحی که نمک و یا قطعات خودرو طراحی میکرد، این چیزش باعث اینجا همون در سهمش هم همون قده. میگه اینجاست که این مطلب ما رو به این نتیجه میرسونه که افراد میتونن شایسته پاداش‌های مادی کلان باشن چون توانایی ویژه دارن. اما این توانایی کدومه؟ برخی از توانایی‌ها تو هنر، علم، مهندسی، تو سازماندهی، مدیریت میتونن امتیازاتی باشن که شایسته چی باشن، تحسین و تمجید ما باشن. اما و این شایسته تحسین و تمجید ما باشن و چون ما سهمشون هم میتونیم مشخص بکنیم، پاداش زیاد بدیم. اما جایی که سهمشون میتونیم مشخص کنیم چی؟ و اینجا میگه نمیشه نتیجه بگیریم که ما میتونیم هر نوع پاداش مادی رو به این آدم ها بدیم. اینا. بس ببینید تا اینجا اومد اسکنلر چیکار کرد؟ اسکنلر اگه تو این فصل بخوام خلاصه بکنم اینه که اسکنلر اومد گفت که اولا شایستگی هم برای توجیه درآمدهای زیاد مدیران اجرایی به کار میره و هم در نقد درآمد زیاد اونها به کار میره. اومد یک مفهومی از شایستگی را داد، گفت که شایستگی یعنی طرف یک کاری انجام میده، ما یک واکنشی بهش نشون بدیم. آره اگه کار مثلا یک برتری رو به دست آورد، یک موفقیت، باز میشه تمجید و تحسین بشه. اما این تمجید و تحسین چجوری تو جامعه ابراز بشه، آیا به صورت پاداش پولی ابراز بشه یا چیزای دیگه، این پاداش پولیشو 5 تا دلیل اقامه کرد که این 5 تا دلیل رو ایشون اومد یکی یکی بررسی کرد که آیا به این شایستگی ربط داره یا نداره. و اینجاست که اومد گفت که برای توجیه این پاداش پولی شاید گاهی وقتا گفت این توجیهات مبتنی بر استقاق اخلاقیه، اینو اومد بررسی و نقدش کرد، گفت گاهی وقتا مبتنی بر تلاشه، گاهی وقتا مبتنی بر تواناییه، گاهی وقتا مبتنی بر سرداشتنه، که هر کدوم از اینها استدلال رو بیان کرد و گفت که این استدلال خدمتتون عرض بکنم که چقدر میتونه موفق باشه یا ناموفق میشه. پس خلاصه این که گاهی وقتا نابرابری اینطوری توجیه میشه که کسایی که بیشتر دارن شایسته این منافع عظیمن. اسکندر هم لب استدلالش اینه که اولا شایستگی در بافت نهادی قابل تنظیمه، یعنی اهداف یه نهاد مشخص میکنه که چنو شایستگی مورد نیاز اینا، و ثانیاً هم میگه که بهترین برخورد با شایستگی قدردانی و تحسینه، و اینکه چه پاداشی به این قدردانی و تحسین تعلق بگیره ما دیگه نمیتونیم این پاداش رو تعیین بکنیم، و این پاداش های اقتصادی آیا تجلی و بروزی برای اون قدردانی هستن یا نه، این استدلالات اقامه شده استدلالات قانع کننده ای نیستن. میبخشید مزاحمتون شدن و امیدوارم که وقتتون تلف نکرده باشم.